أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله فإن قلت إنه سبب بأن الابتغاء لآيات آيات في أفاديل الطبيعيه فإن لازم أن يكون لذلك الآيات نحو من الوجود العيد العلمي لازم أن يكون تلك التبايع ذوات أذهان شاعرة لنتائج أفعالها ونهاية تحركاتها مع كونها جرمانية. صحبت راجع به علت غایی برای نیت فاعلیه بود نحو الفعل عرض شد که علت غایی از نظر ماهیت و مفهوم و معنای خودش علت برای علت فاعلی است ولی از نقطه نظر وجودش معلول برای علت فاعلی است. یعنی یک فاعل وقتی که یه بنایی را میخواد بنا کند مقصودش از این بنا سکنای دردار. این سکنای دردار به عنوان علت غایی و مفهوم و ماهیت سکنا علت برای تحرک فاعل و انبعاث عضلات نحو الفعل که همون بناست خواهد. ولی وقتی که این بنا تمام شد سکنا وجود عینی پیدا می کنه. پس وجود عینی متفرع بر علت فاعلی است ولی علت غایی متقدم بر علت فاعلی است به مفهومش. یعنی علت غایی به مفهومها و ماهیتها متقدمتون ولی به هویتها و به وجودها متأخره. و این مسئله در همه اشیا هست. همه حکما و فلاسفه مخصوصا اشراقیین از حکما و عرفا تصریح کردن بر اینکه تمام موجودات در عالم وجود چه موجودات علمی و چه موجودات سفلی به طرف غایتی حرکت میکنه. کل ما فی الکون یطلب صیدا انما الاختلاف فی الشبکات. هر چی که در عالم وجود لباس موجودیت میپوشد غایتی برای فعل خودش در نظر دارد. البته بنابر اون برهان اشراقی که هرچه که وجود پیدا می کند علم و حیات و قدرت مستفیده است تمام تغییر و تبدلات از یک عنصر به عنصر دیگر در تحت این قاعده است. یعنی در تبدل امزجه و اختلاف اکوان اون موجود قبل به وجودهی و به علمهی و به ادراک و شعورهی منقلب به عنصر دیگر و منقلب به نوع دیگر است. در حرکت جوهریه تبدل انواع از یک نوع به نوع دیگر به واسطه ادراک و شعور انجام می‌گیرد. گرچه ما از این ادراک و شعور غافل هستیم. حکمای فلاسفه مشا چون به این مسئله هنوز نرسیده بودند، مطلب دیگری را مطرح کردند که اون مطلب هم صحیح است. اون مطلب اونها این است که طبایع علوی و طبایع سفلی، اون چه که مربوط به عالم مجردات و همینطور طبایع افلاک که از او تعبیر به طبایع عالم اعلا میشه و همینطور طبایع و نفوس موجودات جرمانی مانند حیوان، اشجار و امثال زاله، تمام این طبایع آیاتی را برای افعالیلشون منظور دارند و اهدافی را برای فعلهای خودشون مد نظر دارند که این طبیعت به واسطه اون میل و به واسطه اون شو به طرف اون هدف حرکت میکنه و ما از او تعبیر به غریزه میاریم. غریزه نسبت به انسان این مسئله به وجود ذهنی تحقق پیدا میکنه، اما نسبت به حیوان از او تعبیر به غریزه میارن. آیه شریفه نسبت به این مسئله حکایت میکنند در مورد حیوانات و او حارب و تعلم نخ من اتخذی من الجبال بیوتا. خدا به زنبور عسل وحی میکند که از کوه‌ها برای خودت خانه قرار بده، محل و مأوای خودت قرار بده، شکاف‌های کوه‌ها را و زیر سنگ‌ها و احجار را و درون غارها را محل برای سکنای خودت تعیین کن. و کلی من کل ثمرات وصل و کلی سبل ربک، از هر میوه‌ای و گل‌هایی که برای استفاده ما خلق کردیم تو رو از اینها استفاده کن. درست شد. علت غایی برای این چیست؟ علت غایی همون شرابیست که یخرج من بطونها و اون عسلیست که فیه شفاء للناس. اون علت غایی برای این حرکت و این دوران و افعالیست که نحل انجام میدهد. حالا این علت غایی قطعا در وجود این نحل منتویست و این مسئله به چه کیفیتیست ما نمیدانیم، چون ما اطلاعی بر نفوس حیوانات نداریم، ولی خدا خودش این مطلب را داره بیان میکنه که ما این مسئله را در وجود نحل قرار دادیم. وحی به معنای اون شعور مرموزی است که انسان را به سمت غایت و به سمت اون هدف هدایت میکند. اون وحی، این وحی در مورد حیوانات و انسان به یک نحوه و در مورد پیامبران و اولیاء الهی به صورت دیگری است. همین ادراکی که انسان میکنه و این ادراک ناخودآگاه او را منبعث میکند به سمت یک فعل، عبارت است از وحی که مراتب متفاوتی داره. حالا این مسئله در مورد نحل، در مورد سایر حیوانات هم میگم. فرض کنید که حیوانی مریض میشه، ناخودآگاه و طبق غریزه خودش هدایت میشه به یک علفی و استفاده از اون حشیش و اعشاب و اون چرا که هست موجب صحت و سلامتی اون میشه. حیوان گرسنه است، ولیکن وقتی که به یک عشبی میرسد چون عشب را مضر میداند برای خود و سم میداند نمیخوره، هرچی هم او را بزنید نمیخوره. حیوان یک ناراحتی پیدا میکنه، اصلا اونطوری که من سابق یادم میاد اونطور در نظرم هست. علت کشف پنسیلین میدونه چه حیوانی بوده؟ فیل بوده. وقتی که متوجه شدن که این مریض چیز میشده، جراحتی بهش وارد میشده، اینها این میرفته و اون بدن خودش را به یک نوع قارچ هایی که در جنگل ها و اینها بود میمالیده و از اینجا متوجه شدن که این به اصطلاح تأثیر آنتیبیوتیکی در اینها موجوده، به اصطلاح وجود داره. خب کی این جهت را به او چیز کرده، الغا کرده؟ این و اوحا ربک در اینجا هم هست، و اوحا ربک الالفیل، و اوحا ربک الالاسد، و اوحا ربک الالنحل. این فقط اختصاص به نحل ندارد، تمام حیوانات برای افاعیل خودشون غایاتی را در نظر میگیرن، منتها چون انسان از درک این غایات غافل است و اطلاع ندارد، حمله بر غریزه میکند، حمله بر این میکند که این نمیفهمه، خود غریزه او را هدایت میکند به این مسئله. غریزه هدایت میکند، میدونی یعنی چی؟ یعنی اصلا بدون این که توجه داشته باشه اون به اصطلاح چیز، اون حیوان در حرکتش این غایت تو برنامه گنجانده شده و داره بدون این که خودش ادراک بده. این غلطه، اینطور نیست، ادراک میکنه و میفهمد و کاملا شعور داره، منتها ما این ادراک را نمی فهمیم چون هم افق نیستیم با اون حیوان، نمی فهمیم. اون ذئبی که میاد از کوه پایین و به کاروان امام باقر علیه السلام نزدیک میشه و میاد پیش امام باقر و از اون حضرت تقاضا میکنه که درد مخاض را برای جفت او حضرت دعا کنند که آسان بشه، اون ذهن بر اساس غریزه این را نمیفهمد، این واقعا شعور داره، میاد و پیش امام و همهمه میکنه، افراد دیگه میترسن در میره، همهمه میکنه و حضرت به او جواب میدن، دستی به سرش میکشن و دعا میکنن و میره. بعد حضرت میفرماید که این آمد و از من تقاضا کرد که درد مخاض را برای جفتش من آسان کنم، از خدا دعا کنم. این ذهن الان این رو ادراک میکنه. پس ادراک به چی میگن؟ ادراک همینه دیگه، ادراک میکنه، امام را تشخیص میده که این امام، اون آهویی که میاد و به امام رضا علیه السلام پناهنده میشه، مقام امامت را ادراک میکنه. چرا از ما بهتر ادراک هم میکنه؟ میفهمه که این امامی، میفهمه که این ولی خداست، میفهمه که این حاکم بر ملک و ملک بوده، اینها رو میفهمه. چرا پیش ما نمیاد؟ حالا شما امامه رو اندازه طبق هم بذارید سرتون، این آهو میاد جلوتون، ریشتون رو تا به پایین تر برسونید و از من بالا پایین ریشتون یکی بشه، باز میاد این سراغتون؟ نه بابا، ریشت با ریش دراز این حیوانات گول نمیخورن، به جان شما آقای بهرام، این ریشه دراز نمیتونه اینا رو گول بزنه. مردم عادی چرا؟ حالا فرمینه اینا فهمشون از ما بیشتره، اما می دراز، گنده، ریشه دراز، اینا حیوانا رو گول نمیزن. اون چه که حیوان ها را متوجه میکنه باطن صاف است، اون باطن صاف رو امام داره، ما نداریم. اون باطن صاف را و اون باطنی که متحققه و حق است، اون را اینها میفهمن، چون اینها کلک ندارن، قلقش به کارشون نیست، حیوانا کلک ندارن، اونها به اون سمت جذب میشن. حالا ما بیام هی امامه را بیشتر کنیم، بذاریم یک امامه اینقدر اندازه یه دونه، فرض کنیم که مجمع و این برای ما خوبه، برای عوام خوبه. ریش رو بیاریم پایین، برسونیم فرض کنیم که به ناخن پا، چقدر این مد زاهدیست، چقدر عابد. عصایی دست بگیریم از آبنوس، نعله اینه زرد کاظمینی هم به پا بکنیم و عوای خاشیه و دوش بندازیم و بر هیئت از می شود که معبا و مقبا و معمم به قتل اهل دل دشت مسمم، این را بندازیم در میان مد. خب این میشه عبارات غلام سلمی هم به کار ببریم و همچنین کافی هم از خود ببریم. اما حیوان به همجوری گربه نگاه میکنه به این اما، میبینه این تو چیه؟ زیر این اما موریش چی خوابیده؟ اون به این درازی نگاه نمیکنه، جدی میگه به گردی زیاد و طبق و معبق نگاه نمیکنه، اون نگاه میکنه بادش. از میون همه میره سراغ کی؟ سراغ اونی که مسئلهش فرق میکنه با بقیه. از میون همه میره سراغ اون کسی که فرض بکنی که حسابش با بقیه فرق میکنه. حالا ولو امامم سرش نباشه، ولو ریشش هم با ماشین شماره یک زده باشه، ولو این که قبا همش هم در آورده باشه، درست شد؟ این مثال. اینا وقت میگه فهم ندارن، پس فهم به چی میگه؟ فهم پس به چی میگه؟ و ادراک به چی میگه؟ درست شد. پس بنابراین همه حیوانات شعور دارن و فهم دارن. اون ستون حنانه که از فراق پیغمبر ناله میکند فهم و شعور داره، نه اینکه این فهم و شعور را پیغمبر در او قرار بده به مردم بگه من پیغمبرم، نگاه کنید این از اصطلاح استاد چی میگه، درست فهم و شعور داره. پیغمبر بهش تکیه میدن و جدا شدن پیغمبر از این ستون برای او موجب حنین میشه. اما این ابوبکر هزار دفعه بره رو تکیه بده بالاش هم بره بشینه، باز اگر بیاد جدا بشه این حنین نمی کنه، خوشحالم میشه این ول کرد ما رو. این چیز اگر بره بر این ستون ابوبکر سجده هم بکنه فایده ای نداره. چرا؟ چون دل خرابه. به جای سجده کردن برو خودتو درست بکن، واسه تو هم حنین میکنه، واسه تو هم ناله میکنه. درست شد؟ ما میایم اون باطن را کنار میگذاریم به این ظاهر را میایم پی درست میکنیم. خب ظاهرم مال اهل ظاهره، از این دنیا که بخوایم بریم این ظاهر را میذاریم برای اهل ظاهر، لذا میبینید چیه، همین ظاهر ادامه پیدا میکنه، برامون گنبد میسازن، مناره میسازن، تشکیلات درست میکنن، بیابرو درست میکنن. این چیه؟ چون اون ظاهر بود، ظاهر میره برای چی؟ برای ظاهر، اهل ظاهر. ولی باطن که اینا رو نمیخواد. باطن میگه چی؟ برید من رو پایین پای امام رضا دفن کنید. بعدم یه قضایای خودش پیش میاره که اصلا نشه کاری کرد، اصلا نشه چیز. این چی؟ این باطنه. چون باطنه دنبال باطن میگرده، دنبال هیاهو نمیره. آقای حداد در کجا دفنه؟ بالای گنبد امیرالمومنین یا بالای گنبد امام حسین دفنه؟ توی قبرستان، توی قبرستانی که تا آدرس نداشته باشین پیدا نمی کنیم. اینقدر باید بگردیم. اون مرتبه اول که ما رفتیم زیر باران، از کارم حضورتون که باید 2 ساعت جای شما می گشتیم تمام، منم با هم می بودم این همین همین دواسه. این شده بود این خیس که ازش آب می چکید، یعنی بکردی تو حوض در وردی هر در ازش آب می من. گفتیم بابا نخواستیم، نمی خواهیم بیاییم بالا سرتون، نمی آیم. یه دفعه یکی پیدا شد و من فردا میارم بهتون. بابا نمیخواد، نمیام، شما دست ما خیلی ناراحت و عصبانی. درست شد. بهش میان آقا شما رو کجا دفع کنیم؟ ببریم بندازیم بابا یه گوشه ای، ببریم یه جا دفع بکنیم. این هم که میگن دفع بکنیم به خاطر اولا میگن بابا بندازیم تو بیابون. چرا؟ چون اهل باطن. اهل حق و اهل باطل. ما اهل ظاهر هستیم، هی بعدش میخوایم ظاهر را اصلاح کنیم. مرحوم آبی فرمودن من یه روز رفتم برای دیدن یک از اقوام، ناراحتی قلبی پیدا کرده بود ولی فوت نکرد، حتی سالهای بعدش هم حیات داشت، ولی دیگه مثلا احساس میکرد که جز محارم ایشون هم محارم ما بود، احساس میکرد که دیگه مثلا خب رفتنیه، خانم بود، سنش هم بالا بود، این که اون منم بود، خب منم خودم بودم با ایشون. توی اون یک ساعتی که ما نشسته بودیم تمام حرف این خانم این بود، گفتم وقتی که من از دنیا رفتم قبل از این که برم تمام پرده ها رو تمیز کنین، همه پرده ها رو بشورین، یه وقتی مهمون میاد بد نباشه مثلا یه جای پرده کثیف باشه، چه نمیدونم اونجا اینطور باشه، به گلا رسیدگی بکنیم، نمیدونم اینا که مهمون ها مینداخت گردن مهمون ها، مهمون ها محترمن، بایستی که بسا ملاحظهشون کرد، گلا رو آب بدیم، چیکار بکنیم، پرده ها رو تمیز بکنیم، خلاصه پذیرایی خوب بکنیم. این دیگه بلند شد، پدر ما آمد بیرون به اون پسرش گفتش که این موقع رفتن هم دست از این حرفاش بر نمیداره، و چیکار کنم فلانی، پدر ما داییش میشد، و چیکار کنم فلانی، ما هر چی میگیم تو کد این نمیره، بابا یه خود فکر اون در رفت، پرده چیکار داری، برو دارن میکنن به زیر خاک با یه مش آهک و گچ و نمیدونم سنگ و منگ و اینها طرفی، به پرده خونه چیکار داری، ها این چیه، این به خاطر این که هنوز در ظاهره، هنوز در ظاهره، به فکر این که این که میخواد بمیره بعد از او چه میشه، بابا به فکر این باش که تو پر تو رو کجا میبرن، با چی ازت استقبال میکنن، با دست گل و ریحان یا با چیزهای دیگه، به پیشوازت میان، برو به فکر اونت باش، این پرده چی روش اراکلا. این تبای اینها همه در افاعیلشون اهدافی را مد نظر دارند. طبیعت شجر در کاری که انجام میدهد در آن هدفی را مد نظر دارد. این هدف را ما نفهمیم. شجر برای رسیدن به آن اهداف در حال تکاپوست، در حال اجتهاد است. برای تولید اثمار در حال اجتهاد، خودش را آماده برای ثمر میکنه، خودش را آماده برای فصل تابستان میکنه، خودش را برای رسیدن به آب جهت ریشه هاش را به اون سمت سوق میده. این فقط بر اساس غریزه نیست، بلکه بر اساس یک نحوه ادراک، و همینطور در حیوانات، همینطور اون اجرام سماوی که افلاک را به حرکت، اون افلاک نفوس فلکی که به حرکت در می آورد، این جرم را بر اساس یک غایتی این عمل را انجام می دهد، بر اساس یک گردشی، بر اساس یک نوع برنامه ریزی داره انجام می ده. چرا ماه به جایی که به این طرف برگرده نمیاد به این طرف بچرخه؟ چرا ماه در اون سیر خودش یک نظام خاصی رو مورد نظر قرار داده؟ مگر در دعای حضرت سجاد ما نداریم که حضرت در خطاب به ما از او تعبیر به خلق مطیع میکنن؟ ایها الخلق المطیع، بله عبد الصالح، بله المطیع داره ها، خلقی که عبد هستی و مطیع هستی و در مرتبه عبودیت و اطاعت هستی. خب ها، بین اون ماه و بین این دیوان آبی که در دست منه فرقی نیست، اینطور نیست او عبد صالح باشه و این نباشه، همه اینها در مقام اطاعت هستند، که در اینجا خیلی دیگه حرفا هست، خودتونم که بهتر میدونید از این مطالب مرحوم آقا داشتن در صحبت‌هاشون. اون دارویی که وارد بدن میشه بر اساس شعور با اون مرض به مقابله و به جهاد میپردازد، مأمور باشد انجام میده، مأمور نباشه انجام نمیده. میگیم دوا اثر نکرد، میکروب غلبه کرد، این که دوا اثر نکرد، چرا اثر نکرد؟ چون مأمور نیست. میکروب مأمور بر این است که غلبه کنه. اون سلول خاطی که الان داره رشد میکنه و سایر سلول ها را در معرض انهدام در میآورد، این سلول الان چیه؟ مأموره. اون دارویی که بر ضدش هست، اون دوایی که بر ضد این قرار دادن، اون کورتونی که بر علیه این الان دارن استعمال میکنن، اون هم مأموره تا کدام یک از این بر دیگری غلبه داشته باشه. به اون میگن الان در مقابل این آرام باش، به این میگن الان در محالات آرام باش، به این میگن خب تا حالا از فعالیت کم کردیم، حالا از این به بعد شروع به فعالیت بکن. میگیم این دارو یه هفته اثر کرد، این دو هفته. تمام این مسائل همه بر اساس یک غایاتیست که اون غایات این طبیعتهای این نفوس، این اجرام، این سلولها، این داروها، این از میشود که ویروسها، این طبیعت مزاجی بدن، تمام اینها بر اساس اون غایات افائید خودشون را قرار میدن. درست شد؟ این به اصطلاح مطلبی که خب حکما فرمودن. در حالتی که اینها دارای شعور نیستن، اشکالی که شده وقتی دادی اشکال که میکنه، میگه اینها دارای شعور نیستن. وقتی دارای شعور نبودن وجود ذهنی نداره، وجود اونا که درمان نیست، غایتی که اونها دارن انجام میدن که درمان نیست. پس بنابراین مسئله وجود ذهنی از بین میره. در خود اونها نیست چون اونها شعور ندارن، در ما نیست به خاطر اینکه اون غایتیست که الان اون داره دنبالش میره، پس در ما نمیتونه تحقق داشته باشه. جوابی که ایشون میدن، میگن که نه، شما از کجا این شعور را نفی میکنید؟ همین دو مرحوم محقق طوسی جوابی که نسبت به اونها میدن، چون اشعار را بر ابن سینا وارد میکنه که در اشعارات مرحوم شیخ میفرمان که همه اینها دارای اراده و شوق و علاقه و عشق هستن و به سمت اون هدف دارن حرکت میکنن و مثال هایی در ایشون میاد میزنه. فان قلت انهم صرحوا بان للتبایع غایات فی افعال تصریح کردن که برای طبیعت ها تبایع علوی و تبایع سفلی، تبایع اجرام، اجرام ملکوتی، اجرام سماوی و همینطور برای طبیعت های عالم انواع، حیوانات، از می شود که اشجار، امثال ذلک، در کارهایی که انجام میدن اینها آیاتی هست، هدفی هست. همینطور نیست که درخت داره به سمت شمس بالا میره، همینطور نیست که ریشه های درخت به سمت آب میان. نه، اینها میدانند که چه میکنند و به خاطر چه جهتی این عمل را انجام میدن. این غایات برای اونها هست. فاین لازم ان یکون لتلک الغایات نحو وجود عینی. اگر بخوایم ما برای این غایات یک نحو از وجود غیر عینی که وجود ذهنی هست بدانی، لازم ان یکون تلک التبایع ذوات اذهان شاعره، باید بگیم که این تبایع دارای از می شود که اذهانی هستن که اون اذهان شعور دارن، در حالتی که نه درخت شعور نداره، اجرام سماوی شعور ندارن، افلاک شعور ندارن. شعور دارن به نتایج افعالشون و کارهایی که دارن انجام میدن و نهایت حرکاتها و منتهای حرکاتشون. باید شعور نکن ها جرمانی، اینا جرمانی هستند و حظی از نفس ندارن. قلنا کلامیست که خطیب رازی وارد کرد، اشکالی که بر فراز رادن علیه بر آنها رد میکنن. حیث و ذهب و الا انل تبایع العادیه، اینطور اونها رفتن بر این که برای طبیعت های عالیه و هم که مربوط به عالم افلاک باشه و همینطور طبیعت های سافله که مربوط به عالم اجرام باشه، غایات طبیعیه غایات طبیعیه است و نهایاتی ذاتیه که ذات اینها دنبال اون نهایت ها و دنبال اون اهداف. و ان الغایت علتون، به ماهیتها لفاعلیت الفاعل، غایت به ماهیتش و به مفهوم و معناش علت برای فاعلیت فاعله. تا این غایت نباشه فاعل حرکتی نمی کنه. و استکمالهو به مایزعت ترسل الهی فی فعله، و علت برای استکمال فاعل است به اون چیزی که در فعلش استدعای توسل او را می کند، به اون هدفی که در فعلش مستدعی است که به او برسه. این علت میشه علت برای چی؟ علت برای فاعل. و عجابا جواب داده است از این اشکال شارح محقق مقاصد کتاب شارح مرحوم محقق متعلق میشود که مرحوم خواجه، جوابی که دادن اینطور فرمودن: بالتزام ان الله شعورا به مقتضا. گفتن که چه اشکال داره؟ ما ملتزم میشیم، ملتزم میشیم که اینها شعور دارن، اینها یک ذهنی برای خودشون دارن، شعوری به مقتضای خودشون چرا که اقتضا میکنن، و غایتی در افعالشون و در فعلهاشون غایتی را در نظر دارن. غایت ما فی الباب ان یکون شعورها شعوراً ضعیفاً. نهایت چیزی که هست این است که خب ما میتوانیم بگیم شعورشون مثل انسان نیست و ضعیف‌تر از انسان. و نظر و فی اناس نخ و میلانها الی صوب و از لکرانها، نظر نشان میکنی بعضی از نخلها را در نخلستانها، اگر نمیدونم اینجا علی اطلاع که در نخلستانها نخل‌های نر و ماده را در کنار هم قرار میدن تا اینکه بتوانند اولا از نظر تلقیح آسان باشه، و دوم اینکه همین در کنار هم بودن باعث بشه که رشد این نخل‌ها بهتر باشه. از میان اشجار درخت نخل از همه اشجار به انسان نزدیک‌تره. از خصوصیات نخل این است که اگر یه درختی رو تمام سطحش رو روی آب کنن این از من نمیره، ولی انسان اگر تا سر انسان آب بره انسان خفه میشه. نخل هم همینطوره، اگر یه مقداری از نخل بیرون آب باشه این نخل زنده است. و خیلی خصوصیات دیگه داره، یکی در مورد تلقیح، تمام میوه های درخت ها به وسیله ریاح اینها تلقیح میشن، ولی خصوص نخل را باید دستین تلقیح کرد، این با ریاح و اینها چیز نمیشه. این به اصطلاح تلعی داره، اینها رو در میارن و در میذارن لایه اون، به اصطلاح هر تلعی رو میذارن لایه همون شاخه به اصطلاح مال درخت ماده و بعد میبندن، و هر کدام از این دانه هایی که از این دانه های ماده به اصطلاح خرما ذره ای از این پودر این چیز برسه، این بله برسه اون باور میشه، اگه نرسه نمیشه. بذار در یک به اصطلاح شاخه شما میبینید که یه مقدار اینها خرماست و یه مقدارش نه، یه چیزهاییست که به اصطلاح از من رفته و اینها خصوصیات خیلی چیزی داره و از نقطه نظر خواص بسیار عجیبه، خیلی عجیبه این خواص چیز. و در بعضی از بیماری هایی که برای انسان پیش میاد خرما و اون شجر خرما، اون درخت و اون تل حتی بسیار میتونه بسیار مفید باشه. اینطوری که گفتن خصوصیات خیلی زیادی داره این درخت خرما. بله همچین چیزی هست. لکل حال دیگه اینها همه اصطلاح از اسرار خلقت دیگه. و نظر و فی اناس نق و میلان ها الاساب و بعض ذکران ها، این که اینها از نقطه نظر رشد رشدشون به سمت این ذکر این نخل هست، انسا به اون ذکر این نخل به اصطلاح تمایل دارد. و امکان علا خلاف ذالک از صبح ما یعک زاده، اگر چه اون به اصطلاح ذکرانشون برخلاف باشن اما این به اون سمت تمایل داره. این از این چیزهاییست که خب این مطلعه ما رو تأیید میکنه. مشاهده میل عروق اشجار، این ریشه ها به سمت نهر آب، وقتی که کنار نهر آب درخت چیز کنن، شما بینید ریشه های سمت نهر ریشهش دراز شده و داره خودش رو به آب میرسونه، ریشه ای که مثلا به اون طرف کرد. خب اینم همینطوره. و انحراف آف سعود ان الجدار، وقتی که درختی رو کنار دیوار قرار دادی، این برای بالا رفتن میبینید از دیوار فاصله میگیره، این به جایی که اینجوری بره کج میره بالا، نمیخواد مزاحم براش باشه در کنار به اصطلاح این به اصطلاح دیوار، نمیخواد این، میخواد به سمت غیر منع رشد بکنه. ما در همین منزل به اصطلاح مشهد کنار اون دیوار چند تا درخت به اصطلاح کاشته بودیم که یکی از اینا که دستیکش که مونده اصلا مشخصه اون مقدار شاخه‌ای که سمت دیوار هست اصلا رشد نکرده، خیلی بسیار، ولی هی آمده به سمت فضا شاخش رو آورده حرکت داده و به صورت در بار رفتن. و اخراج ها الاوراق الکثیره، این اوراق و این برگه های زیادی که بین فواکه اینها را پراکنده می کند، لیستره ها ان صنوف آفات، تا اینکه از اقسام آفت ها اینها را حفظ کنه. اینا همه به خاطر اون غایات و اهداف و شعوری است که اون شعوری است که در این درخت خدا قرار داده. و احراز ها لب ثمار فل و غایات ساینه، و اون لب به این ثمار را و میوه ها را در اون غایاتی که باید نگه داره، در اونها اینها را نگه میداره. تمام اینها یهدی که الا مازکرو، نشانه است به اون چی که اینها فرمودن. و هاهونا لمعات و نوریه لا یناسب هذا المقام ذکرها عسى ان یأتی بها یو عسى ان یؤتی بها حینما قدر الله تعالی اتیاد می‌کند.